ستاره دیگه راهی نداره، از آسمون دلها داره سفر میباره، هیزم نیمه نیمه آتیش سرخ نیمه، پرده های گلگلی خونه های خاگلی، پرده های گلگلی خونه های خاگلی، پرده های گلگلی خونه های خاگلی، پرده های گلگلی.
تو بودی بی و من و مهتاب و عطر گل رها بود زیغم ها دل ما. شد فنا آن رویا در دلم شد بی تو هنگام برپا در انتظار دمرم هزار شد تفری بر این دنیا گل مریم سر راه تو خطر کردم ندانستم قسم های تو باور کردم
Thank you. زمین عشقم چون پرستویی بودی آسمان ها را افراد اولین عشقم من تو افری در میانی کهکشان ها را لبه من بگویی سرم سرم تو صبوری یا من صبورم من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرم رنگ شادی رنگ سرم
Thank you.
میخوام، نگاه آتشی میخوام، خنده نشین میخوام. یه درخت سنجید آدم دلش بلرزه، همون لرزی تنیدی.
شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
بینه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان 818-888-8221 818-888-8221.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، نبی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تا کنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن از ناس 818-243-9999 brandsurgical.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سندیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-7 پیام شایانی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید توضیح عرض کنم، امروز صبح ساعت حدود 8:30 متاسفانه متوجه شدیم که اینجا یه مقدار گاز کربونیک هست و مسئولین که آمدن از ما خواستن که رادیو رو ترک کنیم و به همین جهت بود که فقط به پخش موسیقی گذشت. خوشبختانه مشکل حل شده و بنده هم اکنون در استودیو هستم و با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادید. من میخواستم من راهنمایی کنیم. ما 3 ساله که ازدواج کردیم و تقریبا 3 ماه بعد از ازدواج هم بود که ما رفتیم پیش دکتر، به این دلیل که ما رابطه جنسی خیلی کمی داشتیم با همسرم. یعنی من بعد از 3 ماه دیگه، خب دیگه دختر نبودم، ولی خب تعداد رابطه جنسیمون بعد از 3 ماه شاید 10 بار بود.
شما چند سالتون عزیزیشون؟ چند سالشون؟
من الان 30 سالمه، همسرم هم 34 سالشه.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما تقریبا 1.5 سال.
آیا در این
بعد ما همکار بودیم؟ من کارم عوض کردم، داخل دفعه شرکت با هم آشنا شدیم، بعد از 1.5 سال هم عروسی کردیم.
اون وقت چقدر درباره موضوعای جنسی و رابطتون اینا با هم حرف زده بودید، هم تجربیاتی داشتید، هم اون موقع چه خبر بود؟ اون دوره 1.5 سال
که صحبتامون در حد مثلا همین صحبتای تجربه جنسی که هیچ کدوممون نداشتیم، همسرم که حتی فکر کنم خیلی کم رابطه‌ای مثلا با چند نفر شاید دوست بوده کم، ولی تجربه جنسی به اون صورت اصلا نداشته. یه دو تا البته خاطره تعریف کرده برای من از اون موقع. مثلا یکیش این بوده که یه خانم که خیلی خوب بوده و همه دوستاش ازش تعریف می‌کردن، یه بار توی خونه‌ای مثلا هیچکی نمی‌تونست باهاش دوست بشه یا رابطه‌ای داشته باشه، بعد مثلا اون خانوم به همسر من اجازه علاقه میکنه که توی مکانی با هم دیگه باشن. بعد از اینکه مثلا با هم دیگه بودن، وقتی که مثلا اون خانوم حالا برهنه شده بوده، خب همسر من مثلا تحریک نشده بوده، همسر من اینو داشت تعریف میکرد برای من که بگه عشق چقدر مهمه. خواست بگه که من چون اون خانوم رو دوست نداشتم اصلا مثلا بهش تحریک نشدم، در حالی بود که مثلا همون موقع یه ذره به نظر من عجیب اومد، برای من خب زیادم بدم نیومد، خوشم اومد، چرا که مثلا گفتش که مثلا عشق خیلی مهمه و بعد گفتش که خانم من گفته که مثلا تو پیرمردی، مثلا چطور تو اصلا من تحریک نشدی؟
نه اولا به هیچ وجه این ارتباطی نصب کنی، نه ببین از هیچ ارتباطی
در رابطه با جنسی تعریف کرد اون موقع این بودش که بازم یه خانم دیگه ای بوده که این خانومه فکر میکنم متعلقه بوده یا همچین چیزی. یه بار مثلا تماس میگیره با همسر من که مثلا الان خونه هستم و مثلا میتونیم که میتونیم با هم باشیم، و همسر من هم مثلا بدو بدو میره اون خونه که مثلا خب دوستش با این خانومه باشه. بعدا میگه که مثلا یه خانومه برگشت گفتش که وای، مثلا میگه ما میخواستیم مثلا با هم باشیم، یه خانومه تو اون لحظه برگشت گفتش که مثلا وای اگه بچه داشتم چی. گفت اینو که گفت من دیگه اصلا حتی بهش دیگه پشیمون شدم و دیگه هم بهش نزدیک نشدم و رفتم. یه دو تا خاطره‌ای که من ازش میدونم در رابطه با جنسی این بوده.
خب عزیزم ببینید، اولا اون حرفی که ایشون زدن حرف غلطی است. یه مرد و یا یه زن با آدم ها میتونن بدون عشق رابطه جنسی داشته باشن و هیچ مرد شرط اینکه تحریک بشه عشق نیست. ابدا رابطه جنسی دنیایی داره، ماجرای عشق مرحله دیگه. این شماره یک. دوم اینکه اینا نشون دهنده بسیار جدی بوده که همسر شما کاملا یا ناتوانی جنسی دارن به معنی کاملش و یا گرایش‌های دیگر دارن. خب بعد از اینکه شما 3 ماه گذشت و این چنین بود چه کردید؟ بعد دکتر رفتی چی شد؟
بله، ما بعد از 3 ماه که رفتیم پیش دکتر، من گفتم 4 ماه 3 ماه حضراتم گذشت، شاید 10 بار رابطه جنسی داشتیم. بعد دکتر آزمایش نوشتن، گفتن به نظر من واضحه ایشون میل جنسیش کمه. بعد از اون نتیجه آزمایشی که ما بردیم گفتن نه میل جنسیش کم نیستش، ولی خب نمیدونیم چرا اینطوریه و اینا. حالا مثلا جلسه بعدی من اون آقای دکتر سکسیولوژیست بودن یه همچین چیزی. بعد که ما چند جلسه پیششون رفتیم گفتن که مثلا درمان فیزیکی داشتن، فیزیکی نه به اون صورت. همسرم خیلی اصرار داشت که مشکلش یه مشکل ذهنیه، یعنی از طریق ذهنیه که ولی اون آقای دکتر خیلی مثلا صحبت نمی کردن باهاش یا چیزی. بعد می گفت نه این دکتر فایده ای نداره مثلا ما بخوایم بریم، چون اون آقای دکتر به ما چیز پیشنهاد کردن، زوج درمانی رو. خب در حالی که ما مثلا من اصلا به همسرم گفتم ما این زوج درمانی رو بریم، اما همسرم گفت خب ما که همدیگه چون قرار بود مثلا میگن تو زوج درمانی به همدیگه عشق بورزین و مثلا چند جلسه فقط همدیگه رو مثلا در آغوش بگیرین حالا تا مرحله بعدیش. بعد همسرم گفت ما که همدیگه رو خیلی دوست داریم، من فکر نمی‌کنم این مفید باشه که ما اون دکتر رو نرفتیم. بعدش دکترمون رو عوض کردیم، پیش یه دکتر دیگه رفتیم. بعد دکتر دوم که با ما صحبت کردن گفتن که ایشون اصلا یه چیز دیگه ای میخوان تو ذهنشون هست. مثلا همون جلسه اول مثلا پیشنهاد دادن که شما مثلا به درد هم نمیخوری، شاید مثلا یک سال بود ما تقریبا با هم عروسی کرده بودید. ولی بعدش یه جلسه دیگه هم پیششون که اون موقع خب خیلی تعجب کردم، مثلا من پیشنهاد مستقیم میدادن که دیگه راهی وجود نداره خیلی، ولی تو جلسه دوم گفتن که من میخواستم مثلا شوک بدم اینطوری، حالا اینطوری هم نیست که راهی نباشه و یه سری درمانای هورمونی داره. بعد که همسر من معتقد بودش که نه من دارو اینا هم که نمیخوام استفاده بکنم، بعد این فایده نداره. ما دوباره برگشتیم شون دکتر اولی که بودی. بعد دکتر اولم یه تشخیص یه چیز دادن، اون اتفاق به من گفتن، ما همسرم نبود، گفتن که ایشون پرفورمنس انزایتی داره و اختلال عمل کرده. مثلا یه چیز میگم کوچیک اینطور من گفتم، خب ایشون بگیم بدون مثلا، ولی دیگه از اون خلاصه فکر کنم یعنی همسرم دیگه تمایل نداشت پیش اون دکتر بریم. و بعدش باز من پیش دکتر دیگه رفتیم که این دکتر تقریبا روان درمانگرن، یعنی فقط صحبت میکنن.
حالا بذارید
من ایشونو یه خورده قبول داره، هنوز میریم، گرچه که گفتش به نظر من سودی نداره، ما داریم میریم هیچ نتیجه ای نداره و اینا، ولی خب هنوز ما این دکتر رو داریم میریم.
عزیزم یه لحظه صبر کن، اولا یه نفسی بکشید چون شما از اون تلفنای دارید که وقتی شما حرف میزنید صدای من نمیاد. بذارید پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتون با هم ادامه دیم. لطفا روی خط باشی. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com. شب نیویر رو در رستوران حاتم میشه میوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشن ویو با شماره تلفن 949-768-0122 تماس بگیرید.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداشت اینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. من دوباره یادآور میشم که امروز حدود ساعت 8:30 متاسفانه اینجا گاز کربونیک به دلیل بخاری هایی که بود یا اشکالاتی که وجود داشت پیدا شد و در نتیجه مسئولین اداره گاز از ما خواستن که ساختمون رو ترک کنیم، ولی خوشبختانه بعد از مدتی اون رو درست کردن یا فکر میکنیم درست کردن، در حالی که خیلی حال هیچ کس اینجا خیلی خوب نیست، ولی خوشبختانه به نظر نمیرسه که خطری باشه. در نتیجه بنده رادیو برنامه رو ادامه میدم. این است که اگر احتمالاً وقفه‌ای در این زمینه و این کار پیدا شده، دلیلش وجود گاز کربونیک در استودیو بود. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
بذار من از شما چند سال، اولا شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از ایران.
شما هر دو چند سالتونه؟
من الان 30 سالمه، همسرم هم 34 سالشه.
خب هر دو چی خوندی چه میکنید عزیز؟
مهندس برق، چون همکارم بودیم، مهندسی برق خوندیم. بعد فارغ التحصیل کارشناسی ارشد همسرمه، همسرم خیلی، منم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بودم، اما چون خیلی اصرار رو تاکید به ادامه تحصیل و اینا داره با تشویقای اون، من خودم خیلی بالا اعتقاد به این نداشتم که بخوام ادامه بدم، ولی الان دانشجو دکترام هستم.
خب شما واقعا با این سطح آگاهی و دانایی در مورد یه مسئله مثل رابطه جنسی هم با حدس و گمان، بعدم با حرف این که من دوانه میخورم و اینا، واقعا این چه ارتباط علمی و عقلی با واقعیت من و شما داریم؟ و بعدم یه صحبتی که من اگر با هزار تا مرد صحبت کنم یا این همه داستان شنیدم، به این نتیجه برسم که اگر عشق نباشه مرد تحریک نمیشه؟ یعنی آخه شما فرض کنید اصلا دور و برتون این همه،
من اون موقع هم نه که حالا لزومن مثلا باور کردم که حالا واقعا، به نظر خودم یکم عجیب من تاره میگم، شاید اولش خب یکم خوشم اومد که این حالا اعتماد برقرار نکرده با اون خانوم، یا ولی نه که حالا باور کردم.
آخه عزیزم مثل این بوده که من بگم نه، آخه سب
یه مشکل خیلی چیزی ممکنه باشه،
نه آخه سب کنید یه ذره فاصله بید عزیزم، مثل این بوده که من برگردم بگم خیلی خوشحالم این آقا فوش نداده، بعد معلوم بشه که لاله. یعنی ببینید من حیرتم از اونه، از نتیجه گیری های شماست که بنده دو دفعه هم گفتید خوشحال شدم که ایشون با اون خانم رابطه نداشت، این وقت بعد مشکل رو که اصلا مسئله، و بعدم شما من میگید که از نظر هورمون مردانه همسرتون اشکالی نداشتن، درسته؟ اصلا هورمون مردانه گفتید که گفتم مشکلی نداشت.
مشکلی نداشتن.
خب آخیشون پرفورمنس
شما دکتر، خودشونم اگر که سوالی از خودشم داشتین میتونین با خودشم صحبت کنین. حالا
آخه نازم ببینید پرفورمنس انگزایتی اصلا در این حد و سطح نمیتونه باشه، برای که ماجرای استراب همچین وحشتی رو بجونه برداره، اصلا فرض کنین چنینه، باید ریشه یابی بشه که این از کجا میاد، بر اساس چه باوری است که ایشون رو تا اینجا برده، یا بر اساس چه آسیبی است که ایشون رو به اینجا رسونده. و بعد من نمیدونم یک کسی که سکسولوژیسته که میدونید در بسیاری از کشورها از جمله در امریکا و ایالت کالیفرنیا وجود نداره، که معنا نمیده، یه روانشناس یا روانپزشک باید این کارو بکنه، حرفایی که او زده یا بعدی زدن و یا الان در اثر گفتگو در چه حد و سطحیه با این روان درمانگری که الان اشاره کردی؟
گفتگو اینه که ما چند جلسه رفتیم، جلسه اولی که با هم رفتیم من تقریبا همین توضیحاتو دادم، از جلسه بعدی ایشون گفتن که من فقط با گفتن فقط همسرتون بیاد و من با ایشون صحبت میکنم، چند جلسه هم همسرم رفتن پیششون، بعد که من نبودم اونجا، بعدم در این حد بوده که چی دوست داری چی دوست نداری، یا مثلا چه جور رابطه‌ای دوست داری، چیزایی که بر من تعریف کرده، گفتگو بیشتر در این حد بوده. میگم من خودم همین فکر رو میکردم که احتمالا باید یه چیزی باشه، چون همسر من اصلا تمایل نداره، من خودم میگم احساس میکردم که باید یه چیزی در حالا ناخودآگاه یا هر چیزی وجود داشته باشه که اصلا مانع این میشه، حالا من فکر میکنم میشه با روان درمانی مثلا اینو بهش برسیم یا درمان بشه. من حالا کلا دو تا سوال داشتم، همین که درمان این موضوع اصلا چطوری، چون حتی جلسه پیش من ازشون سوال کردم، گفتم مشکل ما مثلا شما اگه بگین مشکل ما چیه یا راهش چیه یا چقدر طول میکشه که این مشکل حل شه، که ایشون اینا رو خیلی توضیحی ندادن، گفتن که حالا باید فعلا ما مراجعه کنیم و باشین تا درمان بشه. بعدم یکی هم که میخواستم ببینم خب همین نقش من چه کمکی میتونم بکنم، نقش من چیه اینجا، یا اینکه یه زنم برای خودم بپرسم که چیکار باید بکنم.
ببینید عزیز، من اولا اصلا نمیدونم چه خبره، موضوع بسیار بسیار غیر عادی است، یعنی ای بسا توی هزار نفر یه نفرم اینگونه که شما توصیف میکنید، اونم با سطح تحصیلات و آگاهی که آدم ها باید آماده باشن برای یه کندوکاو جدی در وجودشون و بعدم به یه مقدار سوالات پاسخ بدن. ببینید همینقدر که شما جمله‌ای که میفرمایید میلی به رابطه جنسی نداره، اولا به یک اعتبار هیچ معنایی نداره.
آقای دکتر با من میل نداره، مثلا خودش میگه به بقیه میل داره، به آدمای دیگه که شاید به خیلی، من میگم خب اونایی که میبینی چه خصوصیاتی مگه دارن، یا چی هستن که مثلا تو دوست داری، یا چی دوست داری بگو منم مثلا اونطوری، خودش میگه میگه تو منو تحریک نمی کنی.
نه ببینید عزیز، ماجرا این که تو منو تحریک نمی کنی یه معنایی میتونه محدود داشته باشه، دلالش هم تقریبا میدونیم چیه. میتونم من بگم پس کنی، یکیش اینه که شما رو به عنوان مادر میبینن یا همسر خودشون میبینن و در نتیجه فکر میکنن همسر یا مادر رو نباید باش رابطه داشت.
خب این چیزه که همین دکتری که الان باشون بودین به ما گفتن، یعنی به خودش هم گفتن.
خب
که تو نقشه که تو ذهنت از یه نقش همسر داری یه نقش شریک جنسی داری که این دوتا به هم نزدیک نیستش، حالا گفتن که من باید این دوتا رو به هم برسونم.
خب این یه حرفه، ولی حرف دیگه‌ای که کنارشیشون نسبت به دیگران هم نداشتن، ایشون نسبت به خانم اول و خانم دوم به بهانه اینکه حامله میشیم هم نداشتن. بعدم این که آدم تمایل جنسی نداشت باشه یه مسئله است، این که تحریک نشه موضوع دیگر است، یعنی آمادگی از جانب مرد برای یه رابطه جنسی. آیا ایشون آماده میشن یا اصلا وقتی با شما هستن آمادگی هم نداره؟
تمایلی اصلا نداره. بعد که مثلا
عزیزان سب کنیم سب کنیم
نزدیک باشم یا تحریک میشه، من مثلا میبینم که تحریک میشه، ولی خب ولی
دلشون میخواد خودشون میتونن صحبت کنن اگر دلشون میخواد، من اصراری ندارم.
بله من گوشو به خودشون میدم. گوش خدمتون باشه.
سلام علیکم.
سلام عزیز، خوشحالم که ممنونم، خوشحالم روی خط اومدید، خوشحالم که این مسئله مطرح میکنید. من البته یک کمی محدودیت دارم در طرح پرسشام و شما هم مطمئنم چنین هستید، بنابراین کوشش میکنیم با محدودیتی که داریم با هم صحبتون ادامه بدیم. شما این که میفرمایید تمایلی ندارید، من برای رفتن زندان برای خوردن یه چیز تلخ هم تمایل ندارم ولی میخورم. یعنی موضوع تمایل مادام که آمادگی وجود داشته باشه چه اهمیتی داره؟ مثل که به من بگم میخوام مثلا شب بیار با دست رو بگیر بالا میخوام بذاریم کف دستت، معلومه من تمایل ندارم برای دستم رو میارم بالا. شما آیا این مهم هست، آیا تمایل نداری یا اینکه آمادگی نداری؟ چون خودتون و همسرتون حرفی زدید یا اشاره که صداتون از دور میاد که آمادگی شما دارید برای رابطه، خب بکنید این کارو چی میشه؟
والا آقای دکتر ببینید، من به اتفاق رابطه جنسی خیلی هم علاقمندم، یعنی دوست دارم، از جوانیم هم از 18-19 سالگی هم همیشه احساس کردم، همیشه هم دوست داشتم، 3-4 رابطه نصف و نیمه هم داشتم با یکی دوتاشون خیلی، حالا نمیدونم خانمم چی گفتی، ساره یه چیز غلطی گفتی یادش میره صحبتهای من، حتی من ولی به دلایلی که نه به خاطر اینکه عشق نبوده یا عاشق نبودم، خب من همین 3-4-5 رابطه جنسی داشتم عاشق هیچکدومشون نبودم، ولی دو تاشون بودن که من به دلیل اینکه احساس میکنم آدم تمیزی نیستن این کارو نکردم، یه ذره حساسم، شاید یه مقدار وسواس دارم. البته بعد خدمت نرز بکنم که من تمایل دارم، من خیلی وقتام تحریک میشم، خود به خود تحریک میشم، یه فیلم شاید سکسی هم ببینم تحریک میشم، ولی خب من قبل از ازدواجم با خانمم با علاقه انتخاب کردم، یعنی ازدواج سنتی نداشتیم، ما خودمون آشنا شدیم خیلی هم ولی از ازدواج، از مقطع ازدواج بعد میل جنسی من به ایشون به شدت کاهش پیدا کرد. خب خیلی هم واسه تعجب بود، من میگفتم این همه آدم بدون آشنایی قبلی با هم ازدواج میکنن، شاید هم خیلی هم رابطه جنسی خوب و گرمی دارن، حالا ما که همدیگه رو میشناختیم خیلی هم دوست داشتیم همدیگه رو، چطور شد دقیقا تو اون مقطع ازدواج یک کمچین اتفاقی حالا از نظر احساسی توی من افتاد؟ من ایشون رو خیلی دوست دارم، علاقمون زیاده، با همدیگه هیچ مشکلی هم نداریم از نظر فکری و عقیدتی و این حرفا، خیلی با همدیگه سازگاریم، ولی تو این موضوع من موندم واقعا که چه احساسی تو من به وجود اومده که از مقطع ازدواج به بعد، از همون روزی که ازدواج کردیم شاید یه هفته قبلش یا بعد که ما دیگه قضیه‌مون قطعی شد، من میل جنسیمو به ایشون از دست دادم، ولی همیشه از اون به بعدم باز میل داشتم ولی به آدمای دیگه، حالا خودم فقط.
حالا شما به ایشون میل ندارید ولی شما تحریک میشید یا میتونید خودتون یا ایشون کمک کنن یا با دیدن فیلم تحریک بشید، درسته؟
بله درست.
حالا اگر من بگم هر کدوم از این شرایط رو فراهم کنید، خودتون، ایشون یا یه چیز خارجی، وقتی که آمادگی دارید درگیر رابطه جنسی بشید، پاسختون به من چیه؟ آیا بلافاصله ارکشن یا تحریک رو از دست میدید یا اینکه نمیخواید این کارو بکنید؟
ببینید مثلا من به خانمم توضیح دادم یه بار که گفت یا فیلم بذاریم پریک شیم فلان شیم، گفتم آخه آدم وقتی گروس نصیب این میل جنسی اینجوری نیستش که آدم به زور بخواد بره دنبالش، که مگه یک غذا چیز خوبیه ولی کسی گروس نباشه به زور که نمیره چیزی بخوره، یا بره مثلا فرض کنید که آب لیمو بخوره که گروس نش بشه که غذا بخوره. من اینو اینجوری میبینم، من میگم وقتی من علاقه ای ندارم، احساسی ندارم به این کار، حالا خیلی تمایلی ندارم، چرا نمیخوام؟ یه حالت مصنوعی بیشتر اذیتم میکنه.
خب یعنی چی عزیز؟
به قول شما من میخوام حالا فیلم ببینم عزیز. یه حالت مقطعی دو سه مورد مثل دارو، شاید این رو علارغم میلم و علارغم دوست داشتم که آدم چجور دارو میخوره انجام بدم، ولی اینکه لذت ببرم از این کار نمیبرم.
عزیز من به شما برگردم بگم این آقا یا خانمی که بسیار بوی گندم میده نفسش گرفته، ولی اگر شما بهش نفس مصنوعی بدید از مرگ نجات پیدا میکنه، بعد شما بگید من چون دوست ندارم این کارو نمیکنم، یعنی یادم بمیره، شما یه زندگی رو دارید نابود میکنید، بعد برمیگردید میگید دوست ندارم به صورت مصنوعی ما با هم رابطه خوب داشته باشید، مثل دواست. اگر من برگشتم گفتم این آدم داره از گرسنگی میمیره که انورکسیای بیماریست میمیره، اگه غذا نخوره میمیره، بعد اون برگرده بگه آخه من، بعد بهش بگم میتونیم بهت یه دارو بدیم که غذا رو بخوره، بگم نه من که نمیخوام، وقتی گرسنه نیستم و غذا نمیخوام بخورم اینو دوست ندارم، داری میمیری، شما داره رابطتون داغون میشه، زندگی زناشویتون برباد میره، شما برمیگردید میگید من دوست ندارم، کی گفته برای تمام عمر این کارو بکنی؟ یعنی ببینید عزیز، شما دو نفر آدم، من اصلا باور نمی کنم استدلالاتونو، یعنی درست دکتر به شما بگه من برای که بخوام بیماری شما رو معالجه کنم با شکم شما رو پاره کنم، شما بگید نه تو میخوای بیماری منو معالجه کنی، درد منو از بین ببری، تو میخوای شکم منو پاره کنی، تو میخوای یه درد دیگه به من وارد کنی، تازه خودت هم میگی ممکنه زیر عمل بمیرم، خب نمیکنم. خب عزیز ما توی دنیایی هستیم که واقعیت ها و درصد ها مسئله است، شما وارد یه مرحله شد، من مریض داشتم از مدفوع بعدش می اومده، وادارش کردم به مدفوعش دست بزنه و این مشکل رو حل بکنه، شما که من تمام عمرم که نمیخوام به مدفوعم دست بخوام، این راه معالجه است. شما تحریک شدید میخواید با همسرتون رابطه جنسیش بشید، این که من دوست ندارم به صورت مسمومی باشه، بعد مثال میزنید، یعنی اینا نشون دهنده، نمیخوام اذیتتون کنم، یک انحراف عقلی و استدلالی برای یه آدم تحصیل کرده. یعنی من به شما بگم شما ریاضیات عالی بلدید، نمیدونم فیزیک و شیمی، بعد میگم دو به اضافه سه بگید، اینو نمیدونم، یعنی آخه آدم من جوری مات و مبهوت میمونه. خب باید یه خبری باشه عزیز، به شما در... به شما که نگفتن این راه رابطه جنسی است برای همیشه، بله شما من بگید اگر قرار این گونه باشه نمیخوام، شما رفتید ازدواج کردید، شما با یه آدم هم از نظر قانونی و مذهبی حق ایجاد ارتباط رو دارید، شما با یه مشکلی روبرو هستید که ای بسا گفتم تو هزار نفر یه نفر نداره، بعد به شما میگن راهش اینه یا همسرتون رو پیشنهاد کن، بعد شما باز یه بازی دیگه در بیارید که این کارو دوست ندارم مصنوعی است و مثال این که منو ما درباره قضا رو بزنید عزیز، آخه اینا که واقع بینانه نیست، اینا که نگاه کردن به دنیا نیست، مثل این که شما در کار برقتونه که برگرده بگی که باید یه مقدار انرژی مصرف کنیم تا انرژی بگیریم، ای بابا ما که می‌خواستیم انرژی بگیریم، نمیشه بدون مصرف انرژی ما انرژی بگیریم، نه راهش همینه. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم، چون موضوع جدی عزیز، روی خط باشید، من در خدمتم، شنگار ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. Perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
آیا از طرف اداره آیارس آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می‌گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت آیارس ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
بذارید من ازتون چند تا سوال کنم. من فقط یادآور میشم که ما دوتا باید ذره صبر کنیم که صدای هم دیگر بشه. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دوتا خواهر دارم، یک برادر.
شما چندمی هستید تو این چهار تا؟ فاصله سنیتون
بزرگتره، دوتا خواهرم کوچیکتره.
فاصله سنیتون چقدر عزیز؟
برادرم دو سال بزرگتره، خواهرم 3 سال کوچیکتره، یه خواهر آخرین 11 سال از من کوچیکتره.
شما به من بفرمایید، البته اگه دلتون نمیخواد وارد جزئیات اصلا نشید، فکر میکنید از چه سن و سالی موضوع بدنتون یا بدن دختر و آلت تناسلی اینا به ذهنتون به عنوان یه موضوع آمد، در حدی که یادتونه؟
یادم هست که دوم دبیرستان اینا بودم، شاید 15 سال یا 16 سال.
یعنی شما من میخواید بفرمایید وقتی که 3 سالتون بود متوجه پسر و دختر، وقتی مثلا خواهرتون متولد شد یا 6 سالتون بود اینا نبودید که تفاوت؟
چرا متوجه بود، فرق میکنه، ولی مهم نبود اصلا متوجه. ولی خب از 15-16 سالگی تفاوت جنسی رو فهمیدم و حالا نمیفهمیدم که در مالت در حالت دختر و پسر فرق.
به من بفرمایید که بین 4 تا 6 7 سالگیتون اگر یادتون میاد هیچ گرایش و تمایلی به هیچ زنی دختری در دوربرتون داشتید، حساسیت داشتید، تمایل به دیدن بدنشون، به دیدن به هر حال قسمت‌های جنسیشون بودید یا نبودید؟ چی یادتون میاد؟
من اینطور یادمه که با دخترها همبازی بهتری بودم، این یادم هست که دوست داشتم با دخترها بازی کنم، ولی نه به اون صورت که تمایلی داشته باشم به اینکه ببینم چیزو، نه یه همچین چیزی یادم نمیاد.
آیا هیچ تجربه‌ای، هیچ اتفاقی که بوی جنسی داشته باشه بین 3 تا 6 7 سالگی شما اتفاق افتاده قبل از اینکه برید دبستان؟
نه خیر، برای من نیفتاده.
آیا هیچ حادثه و اتفاقی از نظر جنسی، دیدن جنسی، شنیدن یه موضوع خاص که ذهنتون مشغول کنه، دیدن بدن یه دخترتون 3 سال بعد از 7 سالگیتون بعد از رفتن به کلاس اول، یا یه حادثه و اتفاقی که بوی جنسی داشته باشه بین 7 تا 14 15 سالگی که میگید یا در دوره دبستان اتفاق افتاده؟
نه، میل جنسی نه، اتفاق جنسی برای من تا این فاصله نیفتاد.
یعنی هیچ چیزی در این زمینه، نه در ارتباط با پسر، نه در ارتباط با دختر؟
نه نه خیر، من یادمه که اولین باری که اتفاقا یک رابطه جنسی رو کشف کردم توسط دو تا دوستای دبیرستانم بود که اونا، ما خونمون خالی بود، اونا فیلم آوردن، یه فیلم ویدیویی بود اون موقع، فیلم ویدیویی آوردن و گذاشتن و خودشون مشغول شدن. من تعجب کردم، مثلا یعنی اولین بار اصلا وسیلت یه رابطه جنسی رو من بین دو تا پسر احساس کردم. بیام حالا البته خیلی هم کاری نمی کردن، فکر نمی کنم حالا واقعا بگیم اون میشه شوخی می کردن. یعنی اولین باری که من هم عرض کردم که حالا دیدم یه رابطه جنسی یا احساس کردم اصلا رابطه جنسی دیدی یا یه فیلم جنسی دیدم، و قبل از اون که اصلا اینجا ما چیزی نمی بینیم که، حالا تلویزیونی هم فقط تلویزیون بود و موقع ماهواره نبود، رابطه مثلا من رابطه جنسی رو فقط اون موقع با فیلم ویدیویی این دوستام که دبیرستان بودیم، دوم دبیرستان بودیم، دیدم اینا هم یه کارهایی با هم دیگه کردن، و ولی نه کاری خاصی، حالا با هم یه ذره شوخی می‌کردن.
چقدر شما
اتفاقی بود، ولی چیز عجیبی نبود برام. بعدم فهمیدم خب بالاخره آدمایی هم هستن، رفتم تحقیق کردم دیدم که آدمایی هم هستن که حالا بالاخره رابطه دختر و پسر طبیعیه، رابطه پسر با پسری هم غیر طبیعی و آنورماله. حالا دیگه چیز ناراحت کننده ای برام یا مسئله ای نبود که فکرم مشغول باشه.
شما اون روزی که دوستانتون این فیلمو نشون دادن و اون کار کردن، چقدر ناراحت و نگران شدید و چقدر تحریک شدید و چقدر در حقیقت احساس بدی کردید؟
والا احساس بدی نکردم، یعنی تحریک شدم، فقط اونا من گفتن که مثلا میخوای برو مثلا از میخوام استمنا بکن فلان یا همچین چیزایی، منم نمیدونستم چیه، بعد گفتن این کارو بکنی فلان، منم دیدم که راست میگن، وقتی که این کارو انجام میدم تحریک میشم و فلان.
همون موقع
خیلی قدیم بود که 20 سال پیش بود،
همون موقع اون کارو کردید یا این که بعدش این کاری کردید، اون استمنا رو یا اون خود ارضایی رو؟
نه اونا گفتن، اونا مشغول بودن، من یه پتویی هم به خودشون کشیده بودن فلان اینا، منم رفتم یه جای دورتر، حالا توی اتاق دیگه.
بله، همون موقع این کار کردی؟
همون موقع کردم.
و برای اولین بار بود که مفهوم ارضا رو و یا خروج مایه‌ای رو از خودتون دیدید؟
بله دیگه، اون موقع چون فیلمم بود، خب برای من خیلی عجیب بود، فیلمم ندیده بودم تا اون موقع.
آیا این فیلم بین دوتا پسر بود یا بین یه پسر و دختر بود؟
نه اون دوتا پسر بودن.
یعنی فیلم
نه پسر و دختر بود، فیلمه که آه. فیلم سکسی عادی بود.
اوکی، به من بفرمایید با اون دوستانتون رابطتون رو ادامه دادید یا رابطه قطع شد؟
نه خیلی، چون بعدن من اون موقع متوجه نبودم اصلا، یعنی زش بودن کار رو من درک نمی کردم، چون اصلا رابطه دختر پسرم برام خیلی تعریف نشده بود. ولی بعدش که خب از اون موقع من یه مقدار میل جنسی و روابط عادی و غیر عادی رو تشخیص دادم، فهمیدم یه کار خیلی زشتیه یا خیلی کار عرفی نیست توی جامعه ما، برای همین رابطه‌مو با اونا تقریبا قطع کردم. یعنی هیچ وقتم دیگه اجازه ندادم بیا خونم. اونایی به من گفتن یکی دو بار، چون همه ما خونمون معمولا پیش میومد خالی بشه، چون همه مدرسه میرفتن، مامان بابا هم شاغل بودن، من بعضی روزا بعد از ظهری بودم، بعد از ظهرا میرفتم از صبح مثلا خونم. ولی دیگه دیدم این کار جالبی نبود، دیگه تکرار نکردم تجربهش.
به من بفرمایید که شما هیچ وقت رابطه جنسی حیوانات رو ندیده بودید قبل از اون، یعنی قبل از 15 سالگیتون؟
نه دقت نکردم. من فقط یادم که بچه ها به آلت جنسی حیوانات مثلا چیزی اذیتشون میکردن، ولی نمیفهمیدم معنیش چیه. مثلا یادم بعضی وقتا سگی یا اولاقی مثلا روز میخوام میامد، مثلا میدیدم مثلا دوستان یا باقی چیزی بودیم، مثلا بعضی بچه های کوچیکتر از من یا همسن من یا یکم بزرگتر مثلا با یه چوبی چیزی میخواستن اذیت کنن، ولی نمیفهمیدم هدف چیه، اصلا معنیش چیه برای من.
شما آدم باهوشی هستید، چطور نمیفهمیدید چه خبره؟ یعنی ببینید عزیز، شما فرض کنید
اخبارم مهم نبود، بازی میکردم، من چیزی که دوست داشتم انجام میدارم، چیزی که ازش حسی ندارم که اون موقع من حسی نداشتم به این موضوع، کار دیگه ای میکردم، توجه همو جلب نمیکرد.
یعنی فرض کنید یه حیوان بچه ها با چوب با آلت تناسلی رو ور میرن، این موضوع برای شما اصلا حتی بد نمیگم خوب، نمیگم اصلا خودتون بخواید بکنید، حتی توجه جلب میکرد ببین چی میشه بعدش، چی شد، چرا این کارو میکنن، بعدم توضیحات، حرفا، مسخره بازی یک در میوردن، اینا اصلا موضوعی شما نبود؟
نه من بعدم ناراحت میشدم، مثلا میگم چرا مثلا سنگ با سنگ میزنید مثلا فلان جای سیایون خوشم نمیومد، مثلا
همین عرض منم همینه،
مثلا با هم درگیر بشم واسه همین ترک میکردم.
نه خب همین منم عرضم همینه. اوکی، حالا به من بفرمایید پدر و مادر شما چقدر مذهبی بودن یا چقدر گفتگوها درباره مسائل جنسی و اینا در خانه شما مطرح بود یا رایج؟
هیچ، ما خونم مادر من مجرد مذهبی نیستن، ولی به شدت سنتی هم، و من اصلا نه رابطه جنسی نه صحبت جنسی تا حالا بین پدر مادر نشیدم.
نه در خصوص این که به شما بگن مواظب خودتون باشید یا به دختراشون مخصوصا؟
نه من فقط چرا یه ذره بزرگ شده بودم دیگه دوست دختری نداشتم، مامانم حساس بود، یکی دوبار اون موقع موبایل نبود، به خونه زنگ زده بودن و اینا چیز میکرد، حالا اثر ناراحتی میکرد که خواهر بری فلان بری اول زنگ بزنم و اینا دیگه، بعدش موبایل خرید همون تونستم تهیه بکنم دیگه، این مسائل هم دیگه پیش نمیاد، ولی نه مشکلی نه.
شما اولین باری که
هم قول معروف غیر هم جنسان، ولی مشکلی نبود.
شما اولین باری که با یک کسی رابطه کامل جنسی داشتی چه سنی بودی؟
رابطه کامل جنسی من هیچ وقت نداشتم.
شما آخه به چند تا رابطه دختر اشاره کردید؟
دختر دیگه دختر بودن، رابطه کامل جنسی با دختر که نمیشه داشته، با دختر رابطه جنسی کامل نداشته.
آیا هیچ نوع دیگه ای از رابطه جنسی داشتی؟
رابطه جنسی به قول حالا اینجا میگن لایت، یه چیزی که با هم به هر حال میشد با هم توی خونه ای محلی تنها باشیم و با کار با یه ارضای ساده تمام میشد معمولا.
آیا شما خیلی به دنبال این کار بودید، نبودید، فقط برخی از اوقات از سر کنجکاوی یا اتفاق می افتاد؟
خیلی دوست داشتم، اکثرا دنبالش بودم.
خب اگر دنبالش بودید چرا این رابطه ها شدید و زیاد نبود؟
یه اعتقاداتی داشتم، خیلی دوست نداشتم که
فکر می کردید اگر رابطه جنسی نه از نظر خطرش، از نظر اجتماعی یا دختر بودن یا یه دختر باکره بودنش، چقدر احساس گناه مثلا به شما میگفت این چه عیبی داره، چی میشه این دنیا یا اون دنیا؟
خیلی همیشه سعی میکردم و به هر حال مسئله طرف مقابلم رعایت کنم، پیش اومد که تا طرفم میگفتش مشکلی نیست و فلان اینا، ولی من رعایت کردم چون احساس کردم ممکن دوچار مشکل بکنه، حالا هم اونو هم بعد منو، منم دوچار عذاب وجدان بشم به کسی که نمیخوام مثلا شاید اصلا ازدواج کنم باهاش، احساس بکنم من باهاش، یعنی مثل مسائل اینجوری همیشه تو فکرم بود، واسه همین با آدمایی که معمولا کم خطر بودن ارتباط داشتم، اونا هم خیلی تمایل به رابطه کامل نداشتن، ما هم یه رابطه ساده داشتیم، بیرون میرفتیم، ایشون که بعضی وقتا هم البته خب یه دوره‌ای بود خیلی دوست داشتیم فقط خونه بریم دیگه، یعنی طبیعتا غریزتا اینجوری بود، ولی اونجوری نبود که رابطمون خیلی به اونجا برسه که احتمالاً مثلا رابطه جنسی کامل با هم داشته باشیم. فقط یکی دو مورد که حالا خانمم هم گفت که من وقتی دیدم که طرف مثلا به هر حال باکره نیست و یک ذهنای حرفایی هم از صحبتش فهمیدم که مثلا این سه چهار تا همزمان مثل که مثلا ظاهرا رابطه داره، از طرز بیماری از طرز سری مسائل مثلا نتونستم بهشون تحریک بشن در حالی که طرف مقابل آماده بود.
حالا ببینید عزیز، من میدونم که این حرف با مخالفت تمام شما روبرو میشه، یعنی حتما میگید نه این چنین نیست، ولی میخوام ازتون بپرسم ببینم نظرتون یا پاسختون، شما چقدر فکر میکنین ممکنه هم جنس گرا باشید هموسکسوال باشید؟
نه اصلا هیچ فکر نمی‌کنم چون علاقه‌ای ندارم اصلا واقعا هیچ وقت یعنی اصلا درک نمی‌کنم این موضوع.
مگر شما یا آقایی رو ببینید که میگه من هم جنس گرا هستم، قضاوتتون نظرتون راجبش چی؟ یعنی شما فرض کنید یه آقای مهندسی یا آقای دکتری رو میشناسی، سلام علیکم اینا، با هم صحبت میکنید، حرف میزنید، میخواید مثلا یه کاری بکنید، بحثی گفتگوی مثلا به یه کار حرفه‌ای اینجا، بعد وسطش بعد از این مدت آشنایی با هم نهار خوردن شام خوردن او برمیگره به شما میگه من هم جنس گرا هستم، چه حالی پیدا میکنید، چه نظری راجع به اون آدم پیدا میکنید، بعدن با اون آدم فکر میکنید در جهت شغلی و حرفه‌ای چه خواهید کرد؟
من خیلی واقعا چون اصلا در... الان به هر حال یه مقدار طبیعی شده، حالا یه آدم به هر میبینه که حالا تو فیلم ها حتی اقل که یه همچین آدم هایی وجود دارن، ولی من خیلی روی این موضوع حساسم، یعنی فکر میکنم شاید در تا رابطه همو قطع میکنم چون که احساس خطر برای خودم میگم که مثلا یه همچین آدمی به هر ممکنه خطرناک باشه، یا تو دوست ندارم با ایشون، یا شاید اصلا واقعا نظری داشته باشه دوباره رو من یا همچین افرادی،
واسه
همین سعی
میکنم
رابطه‌مو قطع
کنم با همچین افرادی. اوکی، حالا اگر ازتون بخوام که به من بفرمایید پرسشتون از من چیه، بگوین سوالتون از من چه خواهد بود؟
بله، من میخواستم آقای دکتر بدونم که توی این مقطع ازدواج من چون قبل از همسرم هم رابطه جنسی گفتم لایک داشتم، به دختر علاقمند بودم، دوست دختر داشتم، دوست داشتم دوست دخترهای خیلی خاص و ویژه داشته باشم، میل جنسی داشتم، خودم هم هنوزم دارم، یعنی هنوزم عضو میخوام، من بعضی وقتا تحریک میشم، مجبور میشم خودم رضا بکنم. در نتیجه من میل جنسی بیرونم که تو خیابون و غیره و همکار و غیره هم میل جنسی احساس میکنم دارم، یعنی اگه بخوام میتونم، ولی من متاسفانه علارغم علاقم به خانم همسرم نمیدونم چرا نمیتونم به ایشون تحریک بشم، یا یه جایگاه، حالا این دکتری هم که رفتی میگفت شما یه جایگاه دیگه ای داره هم، یعنی نمیدونم این حرف درسته چون یه دکتر جوونیه همسن سال دو سه سال از من کوچیک‌تر، ولی من میخوام بدونم که من الان چیکار باید بکنم که من اون رابطه جنسی که همیشه دوست داشتم، رابطه جنسی کامل با همسرم داشته باشم، یه رابطه جنسی لذت بخش، حالا آیا اتفاقی افتاده برای من، آیا تصورات من از زندگی زناشویی غلط بوده، آیا من یک کاخی برای زندگی زناشویی ساخته بودم که الان اون رو نمیدینم؟
نه مسئله اونا نیست عزیز،
من الان بعد از ازدواجم که سه سالم از ازدواجم میگذره میل جنسی خوبی و رابطه جنسی خوبی با همسرم ندارم.
حالا بیاد فرض کنید یه سال دیگه ازتون بکنم، یکی به شما بگه تا آخر عمرتون این گونه خواهید بود، شما در جهت ماندن در این زندگی یا جدایی چی فکر میکنید؟
والا من اگه رابطه سایر روابطمون به همین قوت باقی بمونه، یعنی ما به هر حال زندگی مسالمت آمیزی به هم دیگه داشته باشیم، مشکل دیگه ای نداشته باشیم، سعی میکنم حالا یه مقدار این اوضاع بهبود پیدا بکنه و چی میگن حالا سر کنم زندگی، چون علاقه دیگه به همسرم دارم و از زندگی باهاش راضیم جز این رابطه جنسی مون، چون که این ظاهرن بخاطر خیلی هم من حالا میشنوم کسای دیگه ای هم این میل متاسفانه حالا تو ایران زیاد شده، شاید که تمایل جنسی کم شده، معمولا همون مقطع ازدواج بعد ازدواج، حالا من اینجوری شنیدم، حالا باز مطمئن نیستم در مورد زندگی خصوصی افتاد، ولی خب من فکر میکنم اگه مشکل دیگه ای نداشته باشیم، یه مقدار بتونم حالا وضعیت زندگی جنسی رابطه جنسی رو بهتر بکنیم، بتونیم به هم دیگه با هم زندگیمون ادامه بدیم.
حالا روی خط باشید، بذارید شاید همسرتون بخوان صحبت کنم، یا حتی در منم یه سوال دیگه ازتون دارم، یه مطلبی بذارید بعد از پیام ها صحبتون رو ادامه بدم. چنگ رجمن با ما باشید.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI سایمنسن مرسیدس بنز در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 9341.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هم وطن و هم زبان پیوند خورده است.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای که هستم
در جانب، شما چیزی به ذهنتون آمد بخواید کم یا اضافه کنید؟
یه چیزی آیده که تو ذهنم هست، حالا اینو حالا جلوی خانمم هم هست ولی میگم، من یه مقدار تفاوتهایی توی اون به قول معروف چی میگن خود خانواده بود همسرم احساس کردم، قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. یعنی اون چیزی که تصور میکردم با اون چیزی که بعدها دیدم متفاوت بود، نه از نظر جنسی ها، کلا از نظر خانوادگی، از نظر ثروت، از نظر سطح خانوادگی، از نظر حالا اون فضائلی که من دوست داشتم یه خانواده داشته باشن برای ازدواج و اون چیزی که بعدها دیدم، یه مقدار تفاوت هایی بود که پایین تر از انتظارم بود. حتی یک دو بارم باهاشون صحبت، خب این صحبت ها که نتیجه نداره که، همیشه هم بیشترم با دعوا خاتمه پیدا میکنه. دوستم نداشتم به این صحبت ها اصلا برسم، ولی یک همچین چیزی هم بود. من اوایل فکر میکردم که، یا هنوزم فکر میکنم، یکی از عدم تمایلات من شاید این باشه که من اون چیزی که برای یک همسر یا یک خانواده که باشون دوست دارم ارتباط داشته باشم اینه که صبح خیلی بالا باشن، خیلی اون چیزایی که میخوام و داشته باشن. یه مقدار متفاوت بود ما قبل از ازدواج. من یه تالا شاید من اشتباه کردم، حالا بعضی وقتا میگم البته شما یه جوری دیگه نشون دادی به من. یه همچین چیزی هم بود، اوایل افسردگی اینجوری هم داشتم، یعنی ناراحت بودم، گفتم آخه حالا من
یعنی به شما
ادامه تحصیلم داشتم، داشتم عرب در امریکا میومدم ولی به خاطر همسرم قطع کردم و در واقع ویزا و اینا هم داشتم ولی نرفتم دنبال این کار و به خاطر علاقه هم به همسرم واقعا تصمیم گرفتم ازدواج بکنم. ولی بعدش دیدم که خب اون حداقل اون تصوراتی من داشتم نیست. حالا شاید الان خیلی دوستش دارم، خیلی فضایل دیگه ای هم ازشون کشف کردم که قابل احترام و ارزشمنده برای من، ولی اون چیزهایی که من قبل از ازدواج توش حساب کرده بودم یه مقدار متفاوت تر از اون چیزی بود که الان میبینم. به
هم متوجه شد. حالا به من بفرمایید، شما شبها توی رخت خواب کنار هم میخوابید یا نه؟
بله.
آیا از این که هم دیگر رو هم نزدیک بشید، لمس کنید، احساس خوب؟
همیشه هم دیگر به شرط بغل میکنیم، تو بغل هم دیگر
میخواد. اوکی، حالا میشه من با ایشون یه صحبتی کنم عزیز؟
بله خسته،
ممنون آیدش. تمنا میکنم.
بله. در خدمتتون
هستم. خب شما چیزایی که شنیدید چیزی رو میخواید دربارش البته خیلی خلاصه توضیح بدید و برای اولین بار شنیدید، باش موافقید، مخالفید، چی فکر میکنید؟
نه برای اولین بار که نیست، این صحبت خانوادگی و اینا رو که همسرم البته همون موقع دقیقا همون بعد از ازدواج مطرح کردن که خودش هم گفت من فکر میکنم اینه دلیلش. من همون موقع احساس میکنم این حرفا کاملا بیپایه و بیاساس، باهاشم صحبت کردم، گفتم چون دلایلی هم که ما ریز با هم صحبت میکردیم میگفت، من به خودشم گفتم که اصلا اینا رو قبول ندارم و اینا به نظرم وارد نیست، ولی به هر حال چیزیه که تو ذهنش هست. حالا من نمیتونم بگم که، ولی من اینا رو وارد نمیدونم، قبلا هم گفته بوده. حالا به من
نه حالا اون به من بفرمایید که اگر شرایط و وضعیت همین که هست بمونه، شما تو این زندگی میمونید یا میاد بیرون؟
حالا من یکی از سوالام اصلا همین بودش، اینکه البته که اینکه من مثلا با همین و ما همینطوری باید ادامه بدیم، درستش اینه یا درستش این نیست. ضمن اینکه مخصوصا اوایل خب من همسرمو خیلی دوست داشتم، خیلی یه مدت یکم کم شد به این دلیل که ایشون میگه منو پس میزد اصلا بعد از یه سال خورده‌ای. من خب خیلی بهش علاقه داشتم، می‌خواستم بغل هم میگم مثلا من نزدیک نشو، تو یه دوره‌ای خیلی من ناراحت کرد، یکم دوست داشتنم کم شد، بهش هم گفتم. ولی خب بعد که پیش این دکتر سوم رفتیم همین مشکل رو بهش گفتیم، الان چیزی که هست خب باز مثلا میگه بیا بغلم، از اینا استفاده میکنه، مثلا بیا بغلم یا ببوسمت. میگم یه دوره اصلا اینا چیز شده بود، خیلی بد شده بود، الان اینا هست. ولی خب من با خودم که فکر میکنم همین میبینم که اولا سوالم میگم این بود که اینو درست ادامه دادن این رابطه یا نه، و اینکه خب داشتم بخوام که اگه اینطوری بمونه مثلا ما همه چیمون با هم خوب باشه و اینا، شاید تو ذهنم این بشه که میتونیم با هم بمونیم، ولی بعدش همش نگرانم که نکنه بعدن مثلا اینا کم بشه. خب ما الان 3 سال از زندگیمون میگذره، اگه مثلا 7 سال دیگه 8 سال دیگه اینا حالا کم بشه نشه اینا مثلا اینا، خب نمیدونم سوال خود
متوجه هستم. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. سوال من این است، با توجه به شناختی شما از همسرتون دارید، فکر کنید ایشون از چه سنی به قبل رو یادشون ازش خاطره دارن، یا واقعا کی در حقیقت گذشته رو بستن؟ چون معمولا آدم ها 6 تا 7 سالگی میبندن، قبلشه بعدشه؟ چون خودشون هم یه اشاره به این کردن که به هر حال در 14 15 سالگی است که متوجه موضوعی جنسی شدن. علت که از شما پرسیدم برای که خواهم ببینم که ایشون مثلا فکر کنید با اگر گفتگوی داشتن، فکر کنید از کی به قبلشون و یادشون نیست. ببینید برخی از ما یه خاطراتی از گذشته داریم.
ولی خب توی میون یه نکته یادم افتاد که خدمتون بگم، حالا بعد دوباره شما اگه چیزی سوالتون یه بار دیگه مطرح کنید. این نکته که ایشون یه چیزی هم که دارن، این برادرشون که الان از خودشون بزرگتره، خب هنوز ازدواج نکرده برادرش، و اینکه تا حالا اصلا دوست دختری هم نداشت. و اگه همسر من با چند نفر دوست بوده، با چند تا دختر، ایشون اصلا هیچ رابطه‌ای با هیچ دختری نداشته، چیزی که من میدونم. بعد یه دایی دارن که داییشون هم متخصص، دکتر متخصص هستن، ایشون هم مجردن، ایشون هم مثلا الان دیگه فکر می‌کنم 40 سالشون هست، هنوز ازدواج نکردن و تمایلی ندارن. این نکته کلا یه مقدار تو خانوادگیشون هست، حالا اگه ربطی داره به قضیه
نه حتماً داره عزیز،
ولی حالا باز شما سوالتون رو اگر
نه اونش فراموش کنید. ببینید عزیز، دو تا احتمال به صورت بسیار جدی مطرح. یکی این که ایشون و یا برادر و یا این گلی که میگه دایی، اینا اصولا قسمتی از مغزشون که بر میگرده به مرحله تحریک و فعالیت‌های جنسی و اینها کاملا به هم ریخته است. یعنی یا آسیب مغز و ای بسا از طریق یه مقدار عکس برداری اینا بتونن متوجه بشن، چون به گونه‌ای که شما راجبه ایش مقام دایی و برادر بزرگ و خودشون دارید میگید، این موضوع اصلا عادی نیست، هیچ ارتباطی هم به هیچ موضوع اتفاق افتاده دوروبر نداره از یه جهاتی، چون علائم در اون اندازه سنگینه. دوم چون مسئله فامیلی رو، دومی که ایشون اون زمینه رو داشته ولی حوادث و اتفاقاتی در کودکیشون افتاده که ایشون کاملا فراموش کرده و بستنش، چون پیداست از نوع استدلالاشون. یعنی اونجا که میرسه یه آدم تحصیل کرده آگاه، حتی خط استدلالیش مثل اثبات یه قضیه هندسی اصلا در مسیر عادی خطی نمیره، کاملا زیگزاگ میزنه و اهمیتها رو کم و زیاد میکنه. احتمال دیگه که به خودشونم گفتم، چون دلم میخواد با کسی که کار میکنه اینو بدونن، همجنسگرایی. یعنی تو این خانواده است، الان هم یه زمین های ارسی همجنسگرایی کمکی پیدا شده، همجنسگرایی است و ایشون چون با اون در شدیدن مبارزه میکنه و بعدم به خاطر اون اتفاقی که در 15 سالگی با اون پسر بچه ها افتاده و یا چیزی که در خاطرشون هست که بچه ها حیوان ها رو اذیت میکردن، ایشون پرفورمنس انگزایتی نداره، ایشون بیش از اون اصلا یه وحشتی از رابطه جنسی یا حتی حالت تناسلی داره. یعنی اونجاست که، و بعدم حتی این رو به صورت وسواس یا اینکه آدم ها تمیز نبودند و اینها بهش اشارهی کردن، یعنی نشون دهنده این است که ما با یه موضوع بسیار سخت و جدی روبرو هستیم. به نظر من اگر شما یه کسی رو پیدا کنید در ایران که تخصصش در EMDR باشه، Eye Movement Desensitization Reprocessing، یعنی کسی که از یه نوع در حقیقت حاشیه است بر اون چیزی که به عنوان Systematic Desensitization میشناسیمش، که معمولاً برای از بین بردن فوبیا یا هراسه، ولی اون آدم متخصص EMDR باشه.
EMDR
Eye Movement Desensitization Reprocessing. ببینید ماجرا به این صورت است که ایشون رو تقریبا توی مرحله هیپنوتیزم میبرن و بعد توی دستشون میتونن دست چیزی رو میگذارن که دو ثانیه به دو ثانیه یا تکون میخوره یا صدای میده و بعد ناچار چشم ایشون به سمت راست و چپ میره، یا البته میشه این کار کرد به این صورت که مثلا روی پاشون روی روی زانوشون یا روی از کنم شونشون بزنه روانشناسشون، رو تکنیک های مختلفه، و بعد ایشون در حالت هیپنوتیز ازشون بخواد که اون ماجرایی که با اون دوتا پسر بوده رو تعریف کنن، و بعد اونجاست که میشه رفت سراغ قبل و بعدش و میشه فهمید واقعا چه اتفاقی افتاد، چون بعید هم نیست که با توجه به زمینه‌های قبلی و بعدم این تجربه ایشون یه وحشتی از دست دادن رابطه به اصطلاح عادت تناسلی، قطعش یا مرگ مربوطه به اون داشت باشن، که حالا به صورت‌های مختلفی در میاد، چون اینا مخصوصا با باورهای مذهبی حاکم بر جامعه ایرانی مقدار هماهنگی داره. به هر حال اون چیزی که برای من مهمه اینه که ایشون موضوع رابطه جنسی رو یک موضوع مرگ و زندگی حتی میتونن ببینن، یعنی تا اون مرز و حد، و بنابراین لایه‌های پایینی مغزشون تصمیم میگیره که اقدام بکنه یا نه. یعنی واقعا پرفورمنس انگزایتی نیست، یه مسئله فوبیاست به معنی هراس در یه زمینه. بنابراین و البته و متاسفانه ممکن این دوتا با هم ترکیب شده باشه، یعنی اولا مغز یا آسیبایی دیده تو این زمینه، و از جانب دیگه موضوع همجنسگرایی مطرحه، و از طرف دیگه تجربه گذشته که ممکنه فقط زمینه همجنسگرایی رو تازه از یه طرف برانگیزه، از یه جانب دیگه پس بزنه، و یا اصلا موضوع همجنسگرایی مطرح نیست، فقط همون اتفاق دوره جوونیشونه، برای که اون اتفاق یه ترکیب دوگانه‌ای از لذت و وحشت رو داره، و اگر وحشت غلبه کنه میتونه چیزی بشه کمک ناز. تجربیات دیگریشون هم با دخترها چیزی رو نشون نمیده، اولا خیلی در گزارش‌هاشون دقیق نیستن، دوم اینو با تخیل خودشون تغییر دادن، سوم ممکنه در یه مراحلی بتونن کمی یه سیستم رو در ذهنشون خاموش کنن، مثل یه آدمی که خیلی مذهبیست گناه میکنه بعد متوجه میشه عجب کاری کرده و صبر خودشو بکشه، چون این سیستما رو میشه برخی از اوقات خاموش کرد یا از کار انداخت. به هر حال میخوام به شما بگم موضوع عمیق و سنگینه، اصلا سراغ دکتری که تخصص و آگاهی کامل نداره نرید، اون اصلا نمیفهمدتون. ولی اگر همسرتون با یک کسی که روانشناس یا روانپزشک EMDR کار کرده و در این زمینه خوبه کار بکنن، من فکر میکنم تو اون حالت هیپنوتیزم خیلی چیزا میاد بیرون و بعدن هم میتونه آزادشون کنه، البته از طریق سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که اونم یه نوعه، و یا از طریق هیپنوتیزم مشروط بر این که تکرار میکنم روانشناس و روانپزشک باشه بره پایین، میشه فهمید چه خبر است و یه مقدار از این احتمالات رو در حقیقت بیرون برد و روی یکی کار کرد. ولی این وضعیت اصلا قابل ادامه نیست، نه میخوام اینو بدونید، اگر همچنان بخواید از همین استدلالای عجیب و غریب بکنید که من شنیدم یا احتمالاً کردید و نخواهید این اوضاع رو درست کنید، باید بدونید این زندگی نمیتونه ادامه پیدا کنه، برای اینکه شما بعد از یه مدتی وقتی یه مردی اصلاً شما رو نمیخواد، زنای دیگر رو میخواد، هیچ زنی تو اون ازدواج و رابطه نمیمونه، یعنی بی خودی ماجرا این که من در یه زمینه های دیگه دوستش دارم و فضایلی درش دارم اصلا معنی نداره عزیز، اونا اینقدر هست که ما بگیم یه کسی مرده ولی خوشبختانه پیرنش تمیز، پس نمرده.
آقای دکتر شما امکانش هستش که حالا ما که حتما این کار میکنم تحقیق میکنم در این رابطه، ولی شما اگر کسی رو به ما معرفی بکنین امکانش هست؟
نه متاسفانه نمیشناسم، ولی به دفتر من زنگ بزنید، چون رو خط یا روی هولد باشید، من یه اسمی رو به شما میدم، چون واقعا ایشون سخت گیر و گرفتارن، شاید ایشون بتونن دوستانی رو بهتون معرفی کنن و بنابراین ببینیم چه میگه. ولی موضوع جدی بگیرید عزیز، این مسئله حتما زندگی زناشوییتونه و به گونه‌ای که تا به حال بوده حتما نمیتونه ادامه پیدا کنه، و مسئله عمیق و سنگینه، نه پیامد که عواقب بد و منفی دیگری هم میتونه به وجود بیاره که دلم نمیخواد به اونجا برسید، ولی به هر حال با متخصص لطفا سراغ آدمی که به هر حال موضوعا رو در حد بازی و اینا میدونه که در این زمینه فراغون هستن نرید، ولی اون متخصص هم باید به شما نشون بده که واقعا تو این زمینه کار کرده، آگاهی داره و میدونه در دنیای علم چه خبره، برای که موضوع سخت است و سنگین. روی خط باشید لطفا، من با تو صحبت کنم، ولی ازتون خداحافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را موثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com. هفته کانسرت با افتخار تقدیم می کند. 25، 26، 27 و 28 دسامبر، 4 روز 3 شب، مجللترین هتل لاس وگاس، پلاسو ونیژن. 25 دسامبر با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی، بیژن مرتضوی.
ای ما ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه قریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.
صدایی به وسعت یک سرزمین، صدایی برای افتخار یک سرزمین، امید. پنجم دسامبر در میادگاه بزرگان جهان لاس وگاس، دو ستاره تکرار نشدنی موزیک پاپ ایران، کامران و هومن.
باورم نمیشه تو دیگه نباشی، چجوری تونستی بری بی وفاشی، من که زندگی رو پای تو گذاشتم، از تو انتظار نداشتم.
فروش بلیط و پکیج ها در houseofconcerts.com. 877-594-97-97 877-594-97-97 houseofconcerts.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شا
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر هستم و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی $100 و کارت ورودی رو میشه از طریق kudum.com از قبل تهیه کرد که خاطرتون آسوده باشه و یا در محل کنفرانس روز شنبه کمی زودتر تشریف آورید. همین کنفرانس رو هفته بعدش 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی در ایرواین جنوب کالیفرنیا دارم 1 تا 9 و دقیقاً مانند هم کارت ورودی رو هم میتونن از طریق kudum.com دریافت کنن که در اینجا بیشتر توصیه میکنم چون جای ما محدود تره. ضمناً کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از 13 ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن شروع خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و در آخر ما روز یک شنبه اول مارچ جشن سال روز رادیو رو که از 24 فوریه سال 2014 آغاز شده خواهیم داشت. هفته قبل از اون که 22 هست مراسم اسکار در دالبی تیاتر در هالیوود لس آنجلس برگزار میشه و ما هم هفته بعدش در همون محل که اسکار پخش میشه برنامه خودمون رو خواهیم داشت. آقای کاظم عالمی با یک ارکستر 16 نفره برنامه خواهند داشت، جمعی از خوانندگان خوب و عزیز که هنوز تعدادشون قطعی و مشخص نشده و ضمناً به خاطر کنسرت هایی که هست نامشون رو تا اول ماه احتمالاً اعلان نخواهیم کرد، در این برنامه شرکت خواهند داشت و از شرکتشون در جشن رادیو بسیار سپاسگزارم. کارت ورودی هم هفته آینده حتما در اختیارتون، اگر دوشنبه نشود یا سه‌شنبه حتما چهارشنبه خواهد بود، هم از طریق آنلاین و راه‌هایی که وجود داره هر جا که مایل هستید و یا از طریق مراکز منتخب ایرانی در لس آنجلس، در اورنج کانتی و در سان دیگو یا جنوب کالیفرنیا در اختیارتون قرار خواهد گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من راجع به پسر همسرم میخوام باهاتون صحبت کنم. من 3 سال پیش ازدواج کردم، ایشون اون موقع 20 سالش بود، الان 23 سالشه. 1 سال و نیم بود که در یه رشته مهندسی درس میخوند زمانی که من اومدم اینجا و 1 سالم با من توی همین شهر با هم زندگی میکردیم، یعنی 3 نفری با هم زندگی میکردیم تا اینکه بالاخره توی مجبور شد به خاطر اینکه درس‌های اختصاصی تری رو بگیره به یه شهر دیگه رفت که یه 2-3 ساعتی با ما فاصله داشت.
شما چه مدتی ازدواج کردید با همسرتون؟
3 ساله.
به من بفرمایید که شما هر دو الان چند سالتونه؟
من 50 و 51 و ایشون 55.
شما ازدواج قبلی داشتید؟ فرزندی دارید یا ندارید؟
بله، من یه پسر دارم.
چند ساله؟
30 سال.
اوکی. خب میفرمودید.
من زمانی که اومدم اینجا متوجه شدم که پسر همسرم به اصطلاح ماریجوانا مصرف میکنه یا کنابیس مصرف میکنه و با همسرم در میون گذاشتم و ایشون هم خب نگران بود و تب و نمیدونستیم چه کار کنیم. خلاصه باید صحبت کردیم، خب خودش قبول کرد که نه نکنه، ولی خب به هر حال ما نمیدونستیم تا چه حد واقعا این کارو میکنه، چون به هر حال میرفت بیرون با دوستاش و تو خونه قبلا تو خونه مصرف میکرد و به تدریج دیگه تو خونه نبود، با دوستاش بیرون میرفت، که ما نمیدونستیم که واقعا بیرون این کارو میکنه یا نه. و بعدم اینکه گذشت و اینکه رفت تو اون شهر که از ما دوره و ما دیگه خبری نداریم که واقعا چه کار میکنه، ولی تحصیلاتش طول کشید، الان حدود 4.5 سال هستش که داره این رشته رو میخونه و این سالم تموم نمیکنه و میکشه به سال دیگه، یعنی یه دوره 4 ساله رو فکر کنن حالا بتونن 6 ساله تموم کنن خیلیه. بعد فکر میکنم بعد ما توی فیسبوکش دوباره متوجه شدیم که تصادفی باز بود و نگاه کردیم و متوجه شدیم که داره باز ادامه میده به اینکه کنابیس بخره، اینکه بکشه و با دوستاش در این مثلا چیزا داره صحبت میکنه. این به تبع روی منم خب اثری گذاشته، به خاطر این که کلن به هر حال منم توی این خونه دارم زندگی میکنم، ایشون میاد میره وقتای کریسمس میاد، تعطیلاتش رو اینجا میگذارونه، تابستونا اینجا هستش و به هر حال این باعث یه سر اختلاف هم بین من و شوهرم هست، چون ایشون به هر حال یه پسر بزرگ هست، میاد و به اصطلاح اینجا زندگی میکنه غیر از زمانی که تو ترمش هست و میره توی اون شهر. اینه که نمیدونم حالا داره برمیگرده دوباره امروز، نمیدونم چجوری باش صحبت کنیم یا چی بهش بگیم یا واقعا
فرقی میکنه. شما اولا بچه ها در خانوادهایی که پدر مادر هستن ماریوانا مصرف میکنن، این آقا پسرم داره مصرف میکنیم، مهم اینه که چه مقدار در چه حدیه و اگر برخی از اوقات و کمه تأثیری آنچنان در رفتارش ارتباطاتش نمیگذاره و اینکه در این خونه زندگی میکنه، خب این شمایید که به اون خونه اومدید، اون خونه اونه، درسته حالا خونه هر دوی شما شده ولی با توجه به سابقه به هر حال شما یه ذره نوترید و تازه تر، بعدم دلیل نداره اصلا این موضوع رو اینقدر مهم کنی. علتش هم این است که نه با گفتگوی شما مسئله حل میشه به هیچ وجه، و بعدم ایشون که برخی از اوقات اونجاست بعضی از اوقات نیست و اگر به این کار عادت داره که بسیار بسیار بد و خطرناک هم است، روش حرفی نیست، خب اون انجام میده. ولی برای چی شما اینقدر این موضوع رو دارید تبدیل میکنید به یه چیزی که مایه اختلافتون باشه؟ علاوه همسرتون چی کار میکنه بکنه؟ هیچی. پسرش رو که به خاطر اینکه برخی از اوقات ماریجوانا مصرف کنه از خونه‌ش نمیتونه بیرون کنه.
ما نمیخوایم بیرونش کنیم یا چیزی، یعنی من اصلا خودم هم به هر حال خودم هم پسر دارم، من اصلا موافق این جریان نیستم که این پسر بیرون کرده باشه یا فلان، ولی همین که نمیدونیم واقعا باید چه کار کنیم.
عزیز من هیچ کار نمیتونین بکنین، شما چرا نمیخواین آقا هیچ کار؟ شما به من
میگید
نه شما مثل که باز نمیخواید توجه کنید. ببینید شما این مشکل من با دوستان یاد من عرضم چیکی گفت که شما گفتم هیچ کاری نمیتونید بکنید، نقشی ندارید، تأثیری ندارید. ببینید عزیز من نمیدونم ما ایرانی ها چرا فکر کنیم همیشه وقتی چیزی بده باید یا یه حرفی بزنیم یه کاری بکنیم، وقتی نمیدونیم چه حرفی باید بزنیم چه کاری بکنیم فرقی هم نمیکنه، فایده هم نداره، برای چه خودمون رو درگیر میکنیم؟ یعنی عرض من این است که اصلا ول کنید این موضوع رو، به همسرتون اگر یه چیزی میبینید گزارش بدید، بگید هر چور دلت بخواد مسئله رو حل کن، نه موجب اختلاف خودتون با همسرتون بشید نه با اون پسر بشید، و کار دست خودتون. شما 3 سال ازدواج کردید، تو این سن و سال ازدواج ها که دیگه مایه دوتا ازدواج که دوتا جوان میکنن از هم بچه دارن که نیست، یه ازدواجیست مبتنی بر رعایت هم دیگه در یه محیط محدود. و به نظر من اگر جای شما باشم مادام که مصرف حالا ماریجوانا یا هر چیز دیگه چیزی رو به هم نمیزنه، خراب نمیکنه که مسئله باشه و مستقیم روی شما اثر بذاره، مثلا گفتید مشروب میخوره، حرف زشت میزنه، مشروب میخوره، ماشین منو میبره، مشروب میخوره، چنگ میخوره، مثلا بفهمم. ولی اگر ماریجوانا مصرف میکنه که تازه کوشش میکنه پنهان کنه، انکار میکنه، تغییر و تفاوت چندانی هم شما درش نمیبینید، برای چی بی خودی خودتون درگیر میخواید بکنین عزیز؟ یعنی اصلا نظر من جایی نداره. دو، اصلا بخواید درگیر بکنین، من خیلی راحت میتونم بگم از 100 تا پدر و مادر وقتی با توجه به اینکه زن و پدر و مادر از هم جدا شدن، یه کسی دیگه تو زندگی پدر و مادر پیدا شده، یه بچه ایست که 23 سالشه یه جای دیگه خارج از خانه پدر و مادر زندگی میکنه برای تعطیلات یا تعطیلات تابستان میاد، از 100 تا پدر و مادری که بچه‌شون ماریجوانا میکشن 95 تاشون با حرفشون، گفتگوشون، بحثشون حتما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. یعنی این تغییرات اصلا شدنی نیست عزیز. کار پرورش و تعلیم تربیت گذاشتن تأثیر روی بچه ها در 8 سال اول 75% پدر مادر نقش داره، بین 8 تا 12 سالگی 50%، بین 12 تا 18 سالگی 25%، بعد از 18 سالگی اگر بچه های جز بدن 1%. یعنی هیچی، یعنی ما هیچ کاریم. وقتی فرزند من شما 22 سالشه دیگه من شما نقشی روش نداریم، اگرم میپذیره به خاطر رابطه ایست که با ما داره و چیزیست که او با ما داره، نه اینکه ما با او داریم. بنابراین شما من بگید یه پدر به مادر در سن فرزندشون که 25 ساله است روش نقشی دارم، میگم هیچ، مگر اینکه بچه دلش بخواد مادرش رو خوشحال کنه یا بچه دلش بخواد پدرش رو از غم در بیاره، بگه این کارو میکنم یا نمیکنم، و اونا رو هم میدونه. بعدم بسیار از وقت وقتی شما با بچه‌ها این حرفا رو بزنید، مثلا درباره ماریجوانا، برای شما یه عالمه داستان سرهم میکنن که متاسفانه در وسایل ارتباط جمعی هم هست و بهانه این که در یه جای غیر قانونی بودنش از بین میره نشان دهنده خوب بودنش هم میدونن، گویی که مشروب یا سیگار که غیر قانونی نیست مصرفش، مثلا چیزای خوبی هم هستن. اینا رو هم با هم با سفسطه و مغلطه مخلوط میکنن، کار دستون میدن. بعد شما سه سال تو زندگی آدمی آمدید، من جای شما باشم اصلا خودم رو درگیر نمیکنم. حتی اگر موردی بود که میتونستید نقشی و یا تأثیری داشته باشید، مقایسه ضرر و زیان و سودش اصلا به شما میگه از صحنه شما برید بیرون عزیز. من جای شما باشم هیچ دلیلی برای که نسبت به موضوع حساس باشم و بعد بگم این الان حالی دوران تعطیلات داره میاد اینجا، هیچ شما چه؟ شما فقط انتظار داشته باشید که یه رابطه عادی معمولی در حد ادب و احترامی که شایسته یه خونه است و ایشون رعایت کنه، مواظب برخی از موضوعها باشه، مادام که اتفاق بدی نیفتاده خبری و خطری نیست شما هم درگیرش نشید و با گفتگوی با همسرتون نکنید. و چون یه اشاره هم که موجب اختلاف خودتون با همسرتون برای چی میشید، سر چیزی که هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه. ایشون چه کاره است؟ با حرف بزنه سخنرانیه، اون که مشکلی رو حل نمیکنه. ما ایرانی‌ها دلمون به اینا خوشه، با سخنرانی و امر معروف و نهی از منکر که مشکلی حل نمیشه. بازیای مال دوران قدیم نادانی انسان به دنیای امروز ارتباطی نداره.
نه چون تحصیلاتشون طول کشید از زمانی که بعد
این ارتباطی به ماریجوانا عزیز من، اون ارتباطی به ماریجوانا نیست. اونا نتیجه این است که ای بسا بچه افسرده است، یه بچه برش زندگی اهمیتی نداره. شما به من میگید که این که تحصیلاتش طول کشته بده، حتما این که در اون زمینه اگر آدم بفهمه چه هست میشه کمک کرد بده. نه شما، حتی نه پدرش، چرسه به شما عزیز. شما باید بدونید شما نه مادرشید نه چیزی. یه دفعه ادعای تاج و تخت نکنید در اون خونه. یعنی اونا وقتی است که، یعنی این نوع مباحث وقتی است که طلاق اتفاق میفته قانون وارد صحنه میشه. ولی مادام که روابط خانوادگی اونم در یه جامعه ایرانی است، اگر اونگونه که من شما رو فهمیدم، اگر چنینه که شما قرار نیست بی خودی وارد اون بحث و شما من میگید درس نخوندنش چرایش مهمه، ای بسا بچه با افسردگی روبروست، ای بسا بچه کمبود توجه و تمرکز ADD داره، یعنی آسیب مغزیه، ای بسا بچه ایست که ناامیده، اصلا معتقد نیست فردایی وجود داره، یکی ایست که نمیخواد درد و امروز بکشه لذت و فردا ببره. بنابراین شما با یه موجودی روبرو هستید که مشکل روانی داره از نظر نگاهی که باید به زندگی بکنه. اونا رو کاملا میتونم بفهمم، ولی اینکه شما در این زمینه جز یه نقش مشورتی با همسرتون، با اونم با یه ظرافت و دقتی و یه کوشش برای فرستادنش پلوی دکتر مثل هر چیز دیگری، غیر از این وارد بحث و گفتگو و درست و غلط ها نشید و الان زندگی خودتون هم به هم میرزید بیفاید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خب شاید من همون حساسیتی که دارم به خاطر اینکه زندگی منم خب یه مقدار تحت تاثیرشون هستش.
خب اون یه قصه دیگری است عزیزم. شما وقتی رفتی تو زندگی آدمی که بچه 20 ساله داره، زندگی شما، همسر شما که دو تا پا داره، یه پای سوم داره که اونه، و شما اونو قبول کردید عزیز و بنابراین از اون راضی نیستید. کاملا میفهممتون، ولی دلم میخواد بی خودی انتظار و احتیاجتون رو در حدی نگه دارید که درسته. من اگر جای شما، شما اصلا دخالتی به این کارا نمی‌کنید. یعنی این یه چیزیه که اتفاق افتاده و میفته، بعدم هیچ فرقی نمی‌کنه، فایده نداره جز اینکه خودتون اذیت کنین، رابطه رو خراب کنین. اونجایی هم که میفرمایید نقشی داره، اصلا پدرش به جای که $100 بسته بود $500 بسته، میفهمم که پولیس که از زندگی ما میره، ولی شما وارد یه زندگی شدید که بوده عزیز، زندگی رو با هم نساختید. گفتم قانون رو بذارید کنار، نگاه کنید به واقعیتایی که وجود داره. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متأسفانه با آخر وقت تمنام خواهش می‌کنم. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. قبل از خداحافظی، ما امروز از ساعت حدود 8:30 به دلیل مشکلی که در هیتر عرض کنم که ساختمان یا قسمت ما وجود داشت، گاز کربونیک آمده بود به طوری که کاملا در مرحله بد و خطرناکش بود، ناچار ما اینجا رو تخلیه کردیم. یه مقداری موسیقی گذاشتیم، اینه که قسمت آخر برنامه سلام امروز و قسمت اول برنامه من این چنین بود، ولی بعدا خوشبختانه چون مشکل حل شد ما هم به سر کار خودمون، البته شاید هم متاسفانه برگشتیم، هم سر خودم نمیگم، بقیه همکاران رو عرض کنم، اینه که مگر یه همچین مطلبی بود بدونید که از کجا بوده، ولی برنامه حالت عادی خودش رو خواهد داشت. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WZFM HD3 Los Angeles.
Jingle bells, jingle bells, jingle all seven. Merry, merry Christmas and happy new year.
پیام شایانی هستم. برای رسیدن سال نوی میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.